من توی هفته وحدت مدت زمان زیادی نیست جاس بودم. وقتی که ما این الانم دارم از بندرلنگه میام تو مسیر با ماشینمون توقف کردیم در یک جایی و ایستادیم خدمت شما
عرایزی رو متشکریم، زحمت بهتون دادیم، عذر میخواییم.
همین امروز صبح من بندرلنگه بودم، هفته گذشته جاس بودم. در جمع برادران اهل سنت اون شور، اون نشاط، اون علاقه‌مندی که اینها به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی دارن، خصوصا هنوز مدت زمان زیادی از مسئله هفته وحدت نگذشته، ما می‌بینیم که اون شور و نشاط و این شادابی رو که ما در مجموعه استان داریم می‌بینیم، گواهی اینه که ما نیاز داریم رو مسائل فرهنگمون باید
بیشتر کار بکنیم. همینطوره،
من گله داشتم و گله دارم که ما متاسفانه درست اقتصاد اولویت اول ماست امروز در کشور. حضرت آقا هم ترسیم فرمودن که اولویت اول کشور ما امروز اقتصاده، اما در حوزه فرهنگ، در حوزه امنیت، اگر ما اینجاها هزینه کنیم انشاءالله اون هزینه های اقتصادیمون هم کاهش پیدا میکنه.
قطعاً. یک نکته مهمم اینه که به هر حال همونطور که شما هم فرمودید به درستی با اون بیان شیواتون، مسئله فرهنگ بسیار مسئله مهمیه. نقش امام جمعه ها آقای عبادی و کلن روحانیون در فضای عمومی ایران یک نقش راهبردیه. بیشترین مراجعات مردم به همین روحانیون و امام جمعه هاست. این یه فرصت بسیار خوب میتونه باشه که از این ظرفیت ها استفاده بشه، حالا در استان شما استان هرمزگان، تا خدمت به مردم ملموس تر بشه. با این موافق هستید؟
بله بله، اینو از دو منظر من بهش نگاه میکنم. یک منظر ارتباطی که روحانیت با مردم دارن.
بله.
خب طبیعتا تو عرصه فرهنگی از گذشته هم بیشترین نقش رو در تأثیرگذاری فرهنگی رو آداب رسوم، آداب و رسوم مردم، رو فرهنگ عمومی مردم داشتن. از سوی دیگر روحانیت به مخصوصا ائمه جمعه به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان‌های خودشون مسئولیت بیشتری در قبال مسائل فرهنگی دارند. مثلا امروز ما با یه مشکلی که مواجهیم اینه که شوراهای فرهنگ عمومی که یک امری است مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک پارلمان فرهنگی محلی است در واقع و منطقه است، این علارغم این نقش مؤثری که توی زمینه‌ها دارند، اما با یه مشکل مواجهیم که ضمانت اجرای این مصوبات علارغم این که در شورای فرهنگ عمومی به تصویب میرسه و استاندار به عنوان شخصیت عالی اجرایی استان این مصوبات رو ابلاغ میکنه به دستگاه‌ها، اما ضمانت اجرای درستاوی نداره متاسفانه، که باید برای این مسئله فکری کرد و حتی به عنوان ترک فعل به نظر من باید اون مسئولی که این مصوبات رو زمین میذاره و نمیاد به صدا در واقع انجام بده
اجرایش
بکنه، مؤاخذه کرده.
بله، این ما خیلی مصوبه داریم آقای عبادی زاده، مصوبه و قانون زیاد داریم، اما این که به فرموده شما این مصوبات اجرایی بشن و به درد مردم بخورن و برنامه‌ریزی خاصی براش انجام بشه خیلی مهمه. شما برنامه‌ریزی‌های استان رو برای آینده مثلا 10 سال آینده چگونه می‌بینید؟
خوشبختانه ما دو تا کار رو در این زمینه انجام دادیم، یه کاری که آماده شده.
بله.
که متأسفانه هنوز بحث‌های بودجه‌ایش هم داریم دنبال می‌کنیم. سند به صدا سندی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان با دستور مستقیم رهبر عزیز و حکیم انقلاب حضرت آقا توصیه دستور فرمودن که نقشه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور رو شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین کنه. خب این کارو کردن، 10 سال این سند مصوب شده، ابلاغ شده، اجرایی نشد. خب بعد اینا تصمیم گرفتن که گیر کار کجاست.
چرا اجرایی نشده؟
بله، دلیلش رو دیدن، گفتن که این سند باید برش‌های استانیش تهیه بشه. این که سند یک سند کلی کشوری خط مشی‌ها رو برای ما نشون میده، اون خوب در جای خودش بسیار ارزشمنده، اما از طرف دیگه باید اینها برش‌های استانی سند رو برای استان‌ها تدوین کنن. به عنوان نمونه و منتخب اومدن چند تا استان رو اعلان آمادگی کردن، از جمله استان هرمزگان ما اعلان آمادگی کردیم. برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور رو تهیه کردیم. این برش توسط با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، رونمایی شد. خب این دستمایه ماست برای حرکت به سمت برنامه‌های آینده ما. منتها متاسفانه تو این زمینه علارغم قول‌هایی که چه در دولت 13 داده شد و دولت حتی 12 قبل از اون، اما متاسفانه هنوز تو بحث حمایت‌های مالی و بودجه کمک مختصری حتی بکنن، بقیه رو از همون ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. اما هنوز متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته، هیچ بودجه‌ای ندادن و ما همینطوری سند دستمونه. حالا به مقدار مقدوراتمون در سطح استان داریم قضایا رو پیگیری میکنیم.
بله.
یه مسئله دیگه هم که داریم انشالله روی کار میکنیم، میخواییم سند فرهنگی و اجتماعی استان رو در چشمنداز 20 ساله بنویسیم. دوستان مشغول هستن، کمیته هایی رو تشکیل دادیم روی این قضیه، دارن کار میکنن. امیدوار هستیم انشالله که در ما در کشورمون شاید در حد اینجور مقداری که من تحقیق کردم و بررسی کردم در حد 2-3 تا استان ما داشته باشیم که
بله.
این سند رو تهیه کرده باشن. خیلی از استانها و اکثریت قریب اتفاق استانها واقعاً سند فرهنگی و اجتماعی هستند. خب این سند اگر آماده باشه، ما برای ارزیابی، برای تهیه به صورت شاخصهایی که برای حرکت نیاز داریم، اینها ما یه دستمایه خوبی خواهیم داشت که ما ارزیابی کنیم کجای کار هستیم، سالهای آینده میخوایم به کجا برسیم، چقدر از برنامه عقبیم، چقدر جلو اومدیم، بعد اون موقع بر اساس اون بودجه رو مطالبه کنیم از دولت.
بله.
این کار داره صورت میگیره که انشالله ما این سند فرهنگی و اجتماعی 20 ساله استان رو هم تهیه کنیم انشالله.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای محمد عبادی زاده، آیت الله محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس. بسیار کلام شیوایی داشتین استاد، استفاده کردیم و چشمانداز روشن فردا برای جوانان فردامون رو انشاءالله با همین کاربردها و راهکارها روشن‌تر می‌کنیم. محوریت برنامه به توان ایران جوانان هستند، درس گرفتن از تجربیات جوانان گذشته، ادامه دادن راه جوانان امروز و روشن کردن افق‌های روشن برای جوانان فردا. خیلی از شما متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. اینجا همچنان رادیو تبیینه، افتخار میکنیم که در پایتخت مهربانی ها ایران، تهران همراه شما هستیم. ایرانی که وطن ماست، غبار تن ماست، ایرانی که هدف ماست و آن هدف چیزی جز شهامت و شهادت نیست.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.
Thank you.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و خامون، آرش زایند رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرمابه فین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران. وطن یعنی رهایی ز آتش و خون، خروش کاوه و خشم فریدون. وطن یعنی زبان حال سیمرغ، حدیث یاد سال و بال سیمرغ. سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خونین شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران، ایران.
اینجا رادیو تبیینه و این برنامه به توان ایرانه. ازتون پرسیدیم اگه بخواین یک ویژگی از رزمنده ها رو توی زندگیتون استفاده کنین، اون ویژگی چیه؟ 30955 هم شماره پیامک ماست و البته به قید قرعه به دو نفر از هموطنان عزیز هم هر روز جوایز نفیسی اهدا میشه که شما با مراجعه به کانال رادیو تبیین در پیام رسانه بله رس ساعت 7:30 دقیقه میتونید اسامی برندگان رو مشاهده کنید. آقای میر عبداللهی از یزد نوشتند بزرگترین و مهمترین ویژگی بچه های رزمنده عشق قلبی به خدا و ائمه اطهار بود. ای کاش در کنار پیامک‌های زیباتون اسم خودتون رو هم می‌نوشتید. 936-8143 نوشتند مهمترین صفات رزمندگان به خدا رسیدن بود، از خود گذشتن بود و بیشتر رزمندگانمون این صفت رو داشتند. مدیون همه شما هستیم مردان خدا. یادگار که خودشون رو سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف معرفی کردند و یک سرباز مدافع حرم گفتند مهمترین ویژگی رزمندگان فداکاری اونها بود و من سعی میکنم که این کار رو در زندگیم به کار ببندم. اما امروز رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در جمع پیشکسوتان دوران دفاع مقدس نکات خوبی رو یادآوری کردند. از جمله نکاتی که رهبر انقلاب اشاره کردند جبهه مقاومت بود که تا امروز پیروز بوده و از این به بعد هم پیروز خواهد بود. وقایع کنونی فلسطین رو حضرت آقا از جنس وقایع دفاع مقدس دونستند و جهاد فی سبیل الله و اینکه دشمن صهیونیستی از بیشترین تجهیزات برخوردار و از حمایت آمریکا هم همینطور. بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو به اتفاق بشنوید.
اینی که پیشکسوتان بالخصوص در هفته دفاع مقدس مورد توجه قرار میگیرن به خاطر ارزش پیشکسوتی و پیشگامی در حوادث مهم. سابقو الی معرفت الی مغفرت من ربکم، سبقت گرفتن و گام نهادن در راه‌های نرفته یک ارزش. البته هفته دفاع مقدس متعلق به همه رزمندگان و مجاهدان و شهدا و خانواده‌های اونها و ایناست، لکن پیشکسوتان و کسانی که زودتر و سریعتر و جدیتر وارد میدان شدن یک ارزش مضاعفی دارن. پیشکسوت چه فرمانده باشه، چه رزمنده عادی باشه، چه پزشک باشه، چه امدادگر باشه، چه جهادگر باشه، پشتیبان کننده باشه، همه اینها مشمول این تمجید و احترام ویژه هستند. همه اینها رو، انواع و اقسام این پیشکسوت رو ما در دوران اول دفاع مقدس دیدیم، نقش آفرینی اونها رو هم مشاهده کردیم.
بله، رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس گل کاشتند و این آزادی و امنیتی که امروز ما داریم مرهون جانفشانی های اونهاست، مرهون جانفشانی های شهدا، جانبازان، رزمندگانمون و آزادگان کشور. الان میخواییم با جانباز سرفراز دفاع مقدس آقای محمد اسفندیاری صحبت بکنیم. آقای اسفندیاری، خدمتون سلام عرض میکنم، هفته دفاع مقدس رو هم گرامی میداریم.
علیکم، خسته نباشید. بنده هم متقابلا خدمت شما، همکارانتون، ملت عزیز ایران این ایام رو تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. نسل شما خیلی حاضر بودند و جانشون رو کف دستشون گذاشته بودند برای یک هدف والا، یک هدف بالا. شما جانبازان، شهدایی هستین در حقیقت که میتونین درباره این حس فدا شدن بهتر صحبت بکنین. نسل شما چطور این کار رو انجام میدادن؟ به هر حال هر جوانی دلش میخواد که آینده‌ای داشته باشه، در رفاه باشه، در راحتی باشه، اما دوران دفاع مقدس دوران آسانی نبود، اما جوانان ما در این دوران خیلی خوش درخشیدند.
بنده درود میفرستم به روح حضرت امام که قافل سالار این مجموعه بودند، و چون نسل جوان اون موقع از فرمایشات ایشون کاملا اطاعت داشتن و مطابقت داشتن از فرمایشات ایشون، این بود که اون سختی ها رو خیلی راحت به جون و دل خریدند. یعنی رهبری به عنوان یک الگو تو اون زمان تو دهه 60 و قبل از اون خودش رو نشون داده بود، و به این خاطر بود که نسل جوان پای حرف حضرت امام ایستادند و هر چی امام می‌فرمودند اینها گوش به فرمان بودند. مثل امروز که الان رهبری انقلاب فرمایشاتشون هستش، این نسلی که در ایام دفاع از حرم این جوونا و نوجوونا رفتن، نگاه جوون اون زمان به فرمایشات حضرت امام و راهنمایی ایشون بود.
بله.
و چون واقعا خالصانه بود، اون نسل هم حرفای حضرت امام رو پذیرفتن و گوش به فرمان ایشون بودن.
همینطوره واقعا. نسل شما زندگی راحت رو بر در حقیقت زندگی راحت رو کنار گذاشتن به خاطر یک هدف والا، آزادی وطن. اگر همین حرفا رو الان به نظر شما جناب آقای اسفندیاری برای یک جوان مثلا 18 ساله تعریف کنین، فکر میکنین چطور ارتباط برقرار کنه، چطور بپذیره این شیوه رو؟
بله، از موضوعتون که
چون به هر حال نسل ها فعلا ما دیگه نسل چهارم انقلاب رو داریم.
بله بله، وقتی با جوان از در صداقت صحبت کنیم، یعنی اون جوان حس بکنه که خود من بارها و بارها در مدارس و اماکن عمومی که حالا زمینه صحبت پیش می اومد برام تجربه شده، احساس میکنم وقتی که از در صداقت باشه، یک رنگی باشه، اون نسل جوان پذیراست. چه میخواد نسل دو باشه، نسل سوم و انشالله تا نسل‌های آینده. اما اگر خدایی نکرده حرف با عمل دو تا در بیاد، این دیگه واسه اون نسل جوان پذیرشش خیلی مشکله، یعنی شاید هم بگم در حد صفره. به این خاطر هستش که الان خود من و امثال دوستان ما که با نسل جوان ارتباط میگیریم، اینا وقتی که خاطرات ما و گفتگوهای دو طرفه و چند طرفه رو میشنوند و میبینن که در اون بیانی که اتفاق میفته عمقش یه صداقتی درش هست، حالا هر موضوعی که اتفاق بیفته، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، اینا وقتی که باشه اون جوان چون زمینه بسیار آمادهی داره که رهبر انقلاب بارها و بارها فرمودن که نسل جوان ما آماده است. اون تا بحث از این هستش که اون کسی که میخواد این بز رو بپاشه اون باید از راه صداقت باشه. اگر راه صداقت نباشه و دورنگی باشه و خدای نکرده سیاسی بازی و جناح بازی باشه، حتما نسل جوان خیلی بخوام خوشبینانه فکر کنیم با شک و تردید بهش نگاه میکنه و شاید پذیرام نباشه، شاید هم در ظاهر پذیرا باشه و در باطن پذیرا نباشه. این هستش که من فکر میکنم اون نکته اصلی اون صداقتی است که باید در ماها باشه که میخوام به نسل جوان یک نکته رو بگیم و ازش بخوام که این نکته رو بپذیره.
درسته جناب آقای اسفندیاری، جان بازان ما که مدیون همشون هستیم و سر تعظیم فرود میاریم در مقابل خودشون و خانواده های گرانقدرشون، نقش خانواده ها رو ما واقعا نباید نادیده بگیریم. جان بازان ما یه ویژگی دارن که محدودیتشون رو تبدیل به خلاقیت میکنن، خودشون رو بالا میکشن. مثلا با وجود اینکه نابینا هستن اتفاقات خوشی رو در زندگیشون رقم میزنن و شما جزء جانبازان نابینای ما هستید. چطور تونستین در زندگی این موفقیت رو تجربه کنید؟ چطور به فرزندانتون و به فرزندان وطن، همه جوانان وطن فرزندان ما هستن، چطور انتقال دادید؟
عرضم حضورتون، من در تقریبا 17 سالگی از ناحیه دو چشم در سال 63 مجروح شدم و تربیت خانواده خیلی شرطه. من مرحوم مادرم
خدا بیامرزدش
که خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، ایشون همیشه به ما سفارش میکرد که شما سعی کنید تو زندگی به دست پایینتون نگاه بکنید.
بله،
و این آویزه گوش من شد.
دقیقا.
و پدرم هم خب یک فرد زحمتکش و نون حلال می آورد و من از همون زمان آشنا شدم با بعضی از دوستان جانبازی که نه تنها دو چشم نابینا بودند، مثلا یک دست نداشتند، یک دست و یک پا نداشتند، یا دو چشم و دو دست نداشتند. من دوستی دارم که ایشون دو چشم و دو دست و یک پا و یک گوش ندارد. وقتی من توصیفات ایشون رو تو مثلا فرض بحث تحصیل در دانشگاه تهران شنیدم، دیدم که خب من که فقط دو تا چشم ندارم، دو تا دست و 10 تا انگشت، به قولی که از دوستانم میگفتش که ایشون جانباز دو چشم و دو دست است. به من یه زمانی یه جایی با هم میرفتیم جلسه ای، به من گفت فلانی اگر مردم و جوانها بدونن دو تا انگشت در این دنیا در زندگی آدم چه قوقایی میکنه،
بله بله،
حتما به اون چیزای درونی خودشون پی میبرن و باعث میشه که یک رشدای عجیب غریب بکنند. و این باعث شد که من اصلا نابینایی واسم یک دیوار بلندی نباشه که نتونم حرکت بکنم.
بله.
من در دوم دبیرستان بودم که مجبور شدم ایام سوم دبیرستان و چهارم که دیپلم گرفتم رو در نابینایی خوندم و مدرک گرفتم. در دانشگاه تهران رشته حقوق قبول شدم، اونجا هم با همین وضعیت، در حالی که اون امکاناتی که اون وقت بود الان خیلی بهتره. خیلی
بله، خیلی بهتره.
بله، اینی که اون همت هم بالاخره باعث شد و اون کسانی که اطرافم بودن، مخصوصا پدر و مادرم و مخصوصا مادرم، خیلی مشوقم بود که تونستم این مراحل زندگی رو به خوبی بالا بیام و الحمدلله اون مرحله رو طی کردم و که الانم که حدود نزدیک 57-58 سالم هست، خدا رو شکر با داشتن 3 تا فرزند و یک همسر بسیار خوب، ماشاءالله الحمدلله موفقم.
الحمدلله
قبول کنه.
خب آقای اسفندیاری، من میخوام که از شما خواهش کنم، این خواهشه، یک روز کاریتون رو برای ما بگید. ما خیلی